تاریخ ایتالیا پر از فراز و نشیبه. ایتالیایی که یک زمانی مهد امپراتوری روم بود، ولی بعد از فروپاشی این امپراتوری دیگه نتونست به اون دوران اقتدار خودش برگرده. اگه ویدیوهای مربوط به تاریخ اروپا رو دیده باشید، تا سالهای 1850 میلادی هنوز هیچ حرفی از کشوری به اسم ایتالیا توی اروپا وجود نداشته و این کشور تازه تأسیس بعد از دهه 1860 میلادی تازه تونست عوامل تفرقه انگیز رو کنار بذاره و کشور واحد ایتالیا متولد بشه. در واقع اگه بخوام دقیق تر بگم، بعد از انقراض امپراتوری روم غربی تو حوالی سالهای 500 بعد از میلاد تا سال 1860، یعنی بیش از 1300 سال، ایتالیا دارای وحدت سیاسی نبود و کشوری به نام ملت ایتالیا وجود نداشت. اما چی شد که ایتالیا دوباره متولد شد؟ بذارید قبل از هر چیزی درباره وجه تسمیه کلمه ایتالیا بگیم و بگیم که این کلمه از کجا اومده. عده‌ای از دانشمندان میگن که این کلمه، یعنی کلمه ایتالیا، از ریشه نام یکی از قبیله‌های بسیار کهن به نام ویتولی یا ایتالی گرفته شده. اما چون هنوز خیلی‌ها در حقیقت وجود چنین قبیله‌ای شک دارن، نمیشه با اطمینان گفت که کلمه ایتالیا دقیقاً از همونجا اومده یا اینکه از کجا اومده. حالا مهمم نیست، بگذاریم. اما اگه بخوام تاریخ ایتالیا رو کامل بگم، فقط چندین قسمت مجبور میشیم که درباره دوران باستان یا قرون وسطای اون بسازیم. براستش نمیخوایم توی این قسمت به این اتفاقات بپردازیم و وارد این جزئیات بشیم. اما بهتره از تاریخ ایتالیای باستان، یا دیگه بهتره بگیم روم باستان، اینا رو بدونیم که منظور ما از روم باستان دوره تقریبا 1300 سال است. دوره‌ای که توی اون هم پادشاهی وجود داره، هم جمهوری روم داشتیم و هم امپراتوری روم. تقریبا از 750 سال قبل از میلاد پادشاهی روم توسط شخصی به اسم رومولوس توی شهر روم که خودش بنیان این شهر رو میذاره شروع میشه. یعنی تمدن روم که دربارش میخوایم صحبت کنیم از همین شهر شروع شده. کی؟ حدود 2700-800 سال قبل. این پادشاهی تقریبا 300 سال دوام میاره و بعدش تبدیل میشه به جمهوری. یعنی دیگه یک پادشاه نبوده که همه کاره کشور باشه و کشور توسط افرادی اداره میشدن. یعنی یه مجلسی داشتن به اسم، حالا مجلس سنا، قانون میذاشت، افراد رو میتونست عزل و نصب کنه و برای کشور تصمیم بگیره و خلاصه شکل اولیه‌ای از جمهوری‌های امروزی رو داشته. این دوران هم تقریبا از 500 پیش از میلاد شروع میشه و تا 20 سال بعد از میلاد مسیح هم این نوع از اداره کشور توی روم باقی میمونه. یعنی یه چیزی حدود 500 سال، همون سالهایی که هخامنشیان توی ایران حکومت میکردن و بعد از اونا سلوکیان اومدن و تا اواسط دوره اشکانیان هم این دوره توی روم طول کشید. این مدت این جمهوری اینقدر قدرتمند شد که دیگه مرزهاش رفته رفته بزرگتر شدن و گسترده تر شد. توی همین سالها بین اشکانیان و جمهوری روم جنگ ها و درگیری های هم به وجود می اومد و توی همین دوره بود که اسپارتاکوس علیه جمهوری روم و بی‌عدالتی های اون قیام میکنه. خلاصه در اواخر دوره نارضایتی ها زیاد میشه، جنگ قدرت و جنگ داخلی به وجود میاد و در نهایت جولیوس سزار پیروز میشه و قدرت رو دستش میگیره. یعنی عملا بساط جمهوری برچیده میشه. خیلی زود سزار ترور میشه، یعنی زیاد نمیتونه دووم بیاره و ترور میشه و بعد از اون آگوستوس تبدیل به اولین امپراتور توی امپراتوری تازه تأسیس روم میشه. البته اینو هم بدونید که اینطوری هم نبوده که مجلس سنا کلن بسته بشه و هیچ نشانی از جمهوریت باقی نمونه، بلکه مجلس سنا هم هست، امپراتور هم هست، اما قدرت اصلی این بار دست امپراتوره. خلاصه امپراتورای روم سالها توی قلمروی وسیعی که داشتن حکومت کردن و بارها هم با اشکانیان و بعد ساسانیان درگیر شدن. این امپراتوری تا سال 395 بعد از میلاد یک پارچه میمونه و توی این مدت هم دین مسیحیت به عنوان دین رسمی قبول میشه. بعد توی این سال امپراتوری تجزیه میشه، یعنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه. بخش غربی میشه امپراتوری روم غربی که تقریبا تا 70-80 سال بعد هم دووم میاره، و بخش شرقی اون میشه امپراتوری روم شرقی یا امپراتوری بیزانس که مرکزش توی قسطنطنیه یا استانبول امروزی بود. برخلاف بخش غربی هم این امپراتوری بیش از 1000 سال باقی میمونه تا در نهایت توسط عثمانی ها از بین میره. طبیعتاً با این بیزانس دیگه کاری نداریم و میخواییم برگردیم سمت غربی امپراتوری که مرکزش گفتیم همون شهر روم بود. بعد از تجزیه روم غربی همچنان آشفته بود، همش با بقیه اقوام مثل جرمن ها درگیر بودن و در نهایت بعد از 500 سال اونا سقوط میکنن و بعدش دیگه کاملا اون قلمرو تجزیه میشه. قلمرو به اون گستردگی، به دولت شهرها و حکومت‌های محلی زیادی تقسیم شد. این سرزمین‌ها و حکومت‌ها از نظر سیاسی متفرق و پراکنده باقی موندن و مرکز ایتالیا به عنوان ایالت کلیسا یا ایالات پاپی برای بیش از 1000 سال زیر نظر مستقیم پاپ اداره میشد، که شهر روم هم به عنوان مرکز این ایالت بود. بیزانسی ها، مسلمون ها، اسپانیایی ها و بوربون ها بیشتر توی جنوب ایتالیا حضور داشتند که این مناطق هم به صورت فئودالی اداره می شدن. سالها پادشاهی ناپولی و پادشاهی سیسیل در مناطق جنوبی حکمرانی می کردن و توی شمال هم سالها جمهوری های دریایی و دولت هایی مثل ونیز و جمهوری پیزا، دوکنشین فلورانس و پادشاهی ساردنی قدرت رو توی مناطق و دوره‌های مختلفی در دست داشتن، و این تنوع قدرت و رقابتی که بین این جمهوری‌ها و پادشاهی‌ها وجود داشت تفرقه رو هم بین مردم این مناطق گسترش داده بود. این کشورهای کوچیک گاهی در طول تاریخ اقدامات بزرگی هم کردند و افراد بزرگی از همین کشورها به جهان معرفی شدند. افرادی مثل مارکو پولو، کریستوف کولومب، داوینچی، میکلانج و گالیله هم از دل همین دولت‌های کوچیک رشد کردند و عصر رنسانس رو هم رقم زدند. ولی تا قبل از دهه 1860، یعنی زمان وحدت ملی ایتالیا، اروپا و جهان خیلی تغییر کرده بود. بریتانیا دنیا رو گرفته بود و فرانسه و اسپانیا و پرتغال و هلند هم هر کدوم تونسته بودن سرزمین‌های زیادی رو مستعمره خودشون کنن. اما همچنان اسمی از ایتالیا به چشم نمیخورد. حتی ایالات متحده آمریکا هم متولد شده بود، ولی هنوز خبری از ایتالیا با اون همه تمدن چند هزار ساله نبود. این کشورهای کوچیک ایتالیا گاهی زیر نفوذ فرانسه بودن، گاهی زیر نفوذ اسپانیا و گاهی هم زیر نفوذ اتریش. عوامل وحدت بخشی مثل مذهب کاتولیک و فرهنگ و تمدن باستانی در مقابل عوامل تفرقه انگیز، رقابت‌های داخلی و تمام این جنگ‌ها و درگیری‌ها به فراموشی سپرده شده بودند، و به خاطر همین ایتالیا سال‌ها و قرن‌ها هیچ جایی در بین قدرت‌های اروپایی و دنیا نداشت تا قرن 19. یعنی یه چیزی حدود 1300-400 سال ایتالیای یک پارچه‌ای وجود نداشت. واقعا دوره طولانی حساب میشه. آغاز بیداری ملی رو که در نهایت بین سالهای 1859 تا 1870 باعث وحدت ملی ایتالیا شد و اون رو در ردیف کشورهای بزرگ قرار داده رو، باید دوره سلطه ناپلئون بر این سرزمین دونست. البته زمین‌های اجتماعی، فرهنگی و دموکراتیک اون طی قرن 18 فراهم شده بود، ولی فشاری که از طرف ناپلئون بر این کشور اعمال شد باعث میشه تا احساسات ضد خارجی برانگیخته بشه. قبلا درباره ناپلئون و افکارش زیاد صحبت کردیم، اما اینو بگیم که در کل ناپلئون به دنبال این بود که ایالات وابسته‌ای در اطراف فرانسه ایجاد کنه و هر کدوم از افراد مورد اعتماد اعضای خانوادش رو برای اداره اون ایالات قرار بده. ناپلئون تو سال 1804 میلادی خودش رو امپراتور میخونه و یک سال بعد، یعنی 17 مارس 1805 خودش رو شاه ایتالیا هم مینامه. از سال 1806 تا سقوط ناپلئون ایتالیا به سه قسمت کلی تقسیم میشه که هر قسمت هم یک حاکم فرانسوی اونو اداره میکردن. یک پادشاهی ایتالیا که شامل میلان و ونسی بود، دو پادشاهی ناپل که مورا همسر کارولین بوناپارت خواهر ناپلئون اونجا رو اداره میکرد، و سه بقیه مناطقی که به فرانسه ضمیمه شده بودن. علاوه بر اینها ناپلئون مالیات سنگینی هم از ایتالیا میگرفت و سربازهای زیادی رو هم از ایتالیا به ارتش خودش وارد کرده بود. میگن از 27,000 سرباز ایتالیایی که همراه لشکر ارتش ناپلئون به روسیه رفته بودن فقط 1,000 نفر برمیگردن. اما در این حال ناپلئون برابری در برابر قانون و آزادی مذهبی که از دستاوردهای انقلاب فرانسه بود رو هم برای ایتالیایی ها میاره. این برابری ها که در سرتاسر ایتالیا نمایان میشد زمینه رو برای وحدت سیاسی و اندیشه هایی مثل وحدت و حاکمیت ملی فراهم کرد و حتی کم کم زمزمه های استقلال طلبی بر علیه ناپلئون هم از دل همین اتفاقات شنیده میشد. اما با سقوط ناپلئون طبق کنفرانس وین ایتالیا به حالت اول در اومد و پادشاه های قبلی هر کدوم به مناطق خودشون برگشتن. توی ایتالیای تجزیه شده این خارجی ها بودن که دوباره به حکومت رسیدن. اتریش مناطقی مثل میلان و ایالات ونسی رو تحت نفوذ خودش داشت و علاوه بر اون حاکم های چند تا شهر دیگر رو هم اتریشی قرار داد. در کل اوضاع سیاسی ایتالیا توی اون زمان رو میشه توی سه تا کلمه خلاصه کرد: تجزیه، استبداد و سلطه خارجی. اولین قیام مردم ایتالیا قیامی بود که به وسیله افسران و انجمنهای سری به ویژه مجمع سری کاربونارا صورت گرفت. انجمنی که تو سال 1807 میلادی شکل گرفته بود و هدفش هم مبارزه علیه سلطه ناپلئون بود. اما بعد از ناپلئون و کنفرانس وین هدف این انجمن هم به مبارزه با سلطه اتریش تغییر کرد. این مجمع از بین لیبرال های مخالف سلطه کشیش ها و افسرهای مخالف سلطنت عضوگیری می کرد. اونا موفق شدن سال 1820 و 1821 راهپیمایی هایی رو توی ناپل و پیمون راه بندازن و شاه مناطق شمالی ایتالیا رو مجبور به قبول قانون اساسی کردن. اما این اقدامات هیچ وقت منجر به بسیج عمومی نشد و بالاخره قوای اتریش آزادی خواها رو سرکوب و سرای جنبش رو تارومار کردن. بعد از اون جنبش های سیاسی به مدت 10 سال توی ایتالیا به حالت تعلیق در اومد و استبداد در تمام نقاط ایتالیا به ویژه ایالات تحت سلطه پاپ دوباره حکم فرما شد. در پایان سال 1830 جنبش های دیگه هم توی ایتالیا به وجود اومدن. گرچه همه سرکوب شدن اما مبارزات مردم ایتالیا وارد فاز جدیدی شد که راه رو برای وحدت هموار میکرد. چون تا اون دوران مبارزات جنبه محلی و پراکنده داشت، اما از این تاریخ به بعد این جریان های پراکنده از طریق برنامه های مشترک به هم متصل میشدن. یکی از رهبرایی که سهم مؤثری رو توی این هماهنگی ها داشت شخصی بود به اسم جوزپ مازینی. اون مؤسس مجمع سری ایتالیای جوان بود و هدفش هم برقراری رژیم جمهوری و وحدت ایتالیا بود. اما واقعا رسیدن به این استقلال و وحدت توی اروپا کار بسیار مشکلی بود. قدرت‌های بزرگی مثل خاندان هابسبورگ توی اتریش مخالف این قضیه بودن، چون منافع اونها رو تحت تأثیر قرار میداد. تازه به جز اتریش حکومت پاپ توی واتیکان و روم هم مخالف این داستان بودند و میگفتند یا ما باید رئیس باشیم یا اصلا بازی بی بازی. خلاصه تو چنین شرایط و تو چنین وضعی مازینی کم کم برنامه خودش رو گسترش داد و هر فاز اروپای جوان میزد. اروپایی که از رژیم‌های جمهوری برابر تشکیل شده. تو سال 1844 شعبه های اروپای جوان توی بقیه کشورها هم ایجاد شدن: لهستان جوان، آلمان جوان، سوئیس جوان، فرانسه جوان و اسپانیای جوان. همگی زیر نظر یک کمیته مرکزی قرار داشتن و هدفشون هم گفتیم برقراری رژیم های جمهوری توی اروپا بود. اما همزمان با فعالیت های مازینی از اوایل دهه 1840 جنبش صلح طلبانی رستاخیز هم بین اهالی ادب به وجود اومد و با انتشار چند جزوه و کتاب شهرت و مقبولیت زیادی پیدا کرد. ولی همه این کارها برای اثرگذاری احتیاج به یک اقدام عملی و واقع بینانه هم داشتن که بعد از انقلاب 1848 فراهم شد. بهتره این موضوع رو اینجوری بگیم: اگر توی انقلاب‌های 1820 و 1830، البته انقلاب یا شورش، هر کلمه‌ای که خودتون صلاح دونستین رو به کار ببرین، خلاصه اگر توی اون انقلاب‌ها ایتالیایی‌ها منتظر الگوی خارجی بودن، توی انقلاب 1848 احساسات ضد اتریشی به قدری شدید شده بود که مردم ایالات ونیز و لومباردی هر کاری بر ضد اتریش میشد رو انجام میدادن و منتظر الگوبرداری از دیگران نبودن. مثلا کشیدن سیگار منبع درآمد خوبی برای دولت‌های دست نشانده اتریش بود و مردم کشیدن سیگار رو تحریم کردند. راستش این تحریم آدم رو یاد قرارداد روژی یا همون داستان تحریم تنباکو توی ایران که سالها بعد اتفاق میفته میندازه. اما بگذاریم. اونچه که به جنبش ایتالیا توی این سال کمک میکرد انقلاب وین بود که منجر به سقوط مترنیخ، معمار نظام اروپایی پساناپلئون شده بود. درگیری‌های داخلی اتریش باعث شد تا اتریشی‌ها نتونن جنبش ایتالیا رو به طور کامل و سریع سرکوب کنن و لیبرال‌های ایتالیا هم از این موضوع استفاده کردن تا اتریشی‌ها رو از ایتالیا اخراج کنن. درباره این مسائل قبلا مفصل صحبت کردیم و فرض می‌کنیم که شما هم مترنیخ رو می‌شناسید و هم می‌دونید که کنفرانس وین چه آثاری داشت. اما اگه نمیدونید، پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهای قبلی که آدرس اونها رو توی توضیحاتم واسهتون قرار میدیم رو نگاه کنید و بعد که اونها رو نگاه کردید ادامه این ویدیو رو بهتر متوجه بشید. توی این شرایط آشوب دهه 1850 پادشاه ساردنی فرمان بسیج ارتش علیه اتریشی ها رو صادر میکنه و نیروهای بقیه حاکمان هم از اون تبعیت میکنن. تا اون لحظه انقلاب ماهیتی لیبرال همراه با ناسیونالیست و سلطنت طلبی داشت و شاهان ایتالیا آماده اتحاد بر علیه بیگانه ها بودن. ولی کم کم بین سلطنت طلبا و جمهوری خواها اختلاف به وجود میاد و این اختلاف باعث ضعیفتر شدن جنبش وحدت ایتالیا میشه و در نهایت دوباره این جنبش توی تمام ایتالیا شکست میخوره. اما در این بین تنها پادشاهی که قانون اساسی رو قبول میکنه پادشاه ساردنی بود و پرچم سرنگ ملی رو پرچم خودش قرار میده. از اینجا به بعد ویکتور امانوئل دوم پادشاه ساردنی که از مناطق شمالی ایتالیای امروزیه به همراه وزیرش کاور زمین ساز وحدت ملی ایتالیا میشن. اگه تا اینجا وحدت ایتالیا تحت تأثیر مازینی و روش آرمانی و خیالی اون قرار داشت، از این تاریخ به بعد وارد مرحله تازه‌ای شد و تحت هدایت واقع بینانه کاور قرار گرفت. کاور اول با طرفداران وحدت ایتالیا ارتباط برقرار کرد و همه رو به هم ارتباط داد و جمعیت وحدت ملی رو تو سال 1857 تأسیس کردند. در این حال اون عقیده داشت که ایتالیا این اندازه قدرتمند نیست که به تنهایی وارد عمل بشه، بلکه باید از یک کشور دیگه هم بتونه کمک بگیره. پس توی جنگ‌های کریمه بین سال‌های 1853 تا 1856 میلادی ارتش ساردینی رو به طرفداری از فرانسه و انگلیس میفرسته. گرچه این عمل سودی رو برای ایتالیا نداشت، اما راه رو برای شرکت ساردینی توی کنگره پاریس باز کرد و علاوه بر اون باعث ورود این پادشاهی به صف کشورهای عضو کنسرت اروپا شد. تا قبل از اون کشورهای بزرگ اروپا، یعنی ابرقدرت‌های اروپا مثل فرانسه، روسیه، پروس و بریتانیا، این پادشاهی‌های کوچیک رو زیاد به حساب نمی آوردن. با وضعیتی که وجود داشت انگلیس و فرانسه هم می شدن دوتا کشوری که ایتالیا می تونست روی کمک‌های اونا حساب کنه. ولی حمایت انگلیس هیچ وقت بیشتر از حمایت سیاسی جلوتر نمی رفت، در حالی که ایتالیا گفتیم به کمک نظامی احتیاج داشت. به خاطر همین کاور ناپلئون سوم پادشاه فرانسه رو مناسب ترین پشتیبان می دونست. توی ملاقات 1858 بین کاور و ناپلئون سوم، ناپلئون قول میده تا تمام مناطقی مثل پادشاه لومباردی رو از اتریش بگیره و به ایتالیا برگردونه. و در عوض ایتالیا هم مناطقی مثل ایالات ساوا و نیس رو به ناپلئون سوم واگذار کنه. بنا به این تصمیمات ناپلئون تو سال 1859 وارد جنگ با اتریش شد. البته شروع جنگ به وسیله اتریش علیه ساردنی بود. در مجموع این جنگ تنها بین دولت‌ها نبود، بلکه بین احزاب مختلف هم وجود داشت. تمام احزاب و طرفداران سلطنت استبدادی و سلطه پاپ در کنار اتریش قرار گرفتند و تمام وطن پرستان و طرفداران وحدت ایتالیا، فراماسون ها، احزاب لیبرال و لائیک های اروپا از ایتالیا حمایت میکردن. البته ایتالیا یا بهتر بگیم پادشاه ساردنی حمایت میکردن. در نهایت فرانسه و اتریش هر کدوم پیروزی هایی رو به دست آوردن، ولی هیچ کدوم کاملا پیروز نشدن. به خاطر همین پیمان صلحی بین فرانسه و اتریش بسته میشه و در نتیجه اون لومباردی به پادشاهی ساردنی واگذار میشه. خلاصه کنیم قضیه رو و زیاد وارد جزئیات نشیم، این اتفاقات و لشکرکشی ها و جبهه‌گیری ها در نهایت باعث میشه تا کشور ایتالیا تو سال 1861 متولد بشه، کشوری که نظام پادشاهی داشت و توسط همون پادشاه حکومت ساردنی که گفتیم پایه‌گذار این اتحاد ایتالیایی ها بود اداره میشد. بعد از اون تو سال 1866 با شکست اتریش از پروس، جمهوری ونتو به مرکزیت ونیز هم به ایتالیا رسید. تا اینجا دیدیم که ناپلئون سوم چقدر برای وحدت ایتالیا کمکشون کرد، اما از اینجا به بعد اون هم به صف مخالفین میره. یه دلیل این مخالفت این بود که هنوز حکومت روم یا همون پاپ ها اتحاد ایتالیا به رهبری کس دیگه‌ای رو قبول نداشتن. این یعنی کاتولیک های زیادی توی فرانسه تحت تأثیر پاپ که میشه رهبر تمام کاتولیک های جهان قرار داشتن و ناپلئون هم برای راضی نگه داشتن این جمعیت از قدرت سیاسی پاپ حمایت میکرد. این شرایط وجود داشت تا اینکه پروس به فرانسه حمله میکنه و ناپلئون سوم مجبور میشه تمام نیروهاش رو از روم خارج کنه. بعد از این اتفاق و شکست و اسیر شدن ناپلئون سوم، ایتالیایی ها به روم حمله کردن و روم هم به ایتالیا ملحق شد و از سال 1871 به بعد روم تبدیل به پایتخت ایتالیا میشه و اینجوری ایتالیای متحد تکمیل میشه. اما این ایتالیای متحد هنوز هم اختلافات داخلی خودش رو داره و شمال و جنوب اون هنوز کاملا یک پارچه نیستن. اون هم به خاطر تاریخچه و مردمی که سالهای سال توی این مناطق حضور داشتن و هر کدوم تحت تأثیر یک پادشاهی قرار گرفته بودن، مردمی با فرهنگ و سطح درآمدهای متفاوت. اما بگذاریم، بعد از این وحدت پادشاهی ایتالیا روی کار میاد و میگیم که تا پایان جنگ جهانی دوم همچنان قدرت رو در دست داشته. ایتالیای جوان از همون اول به فکر عقب موندگی های خودش از دنیای استعمار میفته، پس به خاطر همین اتحادهایی با بقیه کشورها میبنده و دو تا جنگ جهانی رو پشت سر میذاره. از سال 1922 موسولینی از حزب فاشیست دولت رو توی پادشاهی ایتالیا در دست میگیره و افکار شدید ملی گرایانه و فاشیستی حزب رو توی این مدیریت اعمال میکنه. در نهایت با شکست ایتالیا توی جنگ جهانی دوم بساط پادشاهی توی این کشور برچیده میشه و این بار نوبت میرسه به جمهوری ایتالیا. ایتالیایی که دیگه داغون شده بود و مجبور میشه بعد از جنگ جهانی دوم دوباره خودش رو بسازه. دیگه بهتره وارد داستان جمهوری ایتالیا توی عصر حاضر یا همین عصر معاصر نشیم، اما برای یادآوری بهتره بگیم که ایتالیا و آلمان هر دوتا توی همین قرن 19 هم متولد میشن و شباهت‌های زیادی هم از این لحاظ به هم دیگه دارن. اگه ویدئوی مربوط به تاریخ آلمان رو ندیدید، پیشنهاد میکنم اونو هم تماشا کنید. منابع طبق معمول هم در انتهای ویدئو و هم در توضیحات قرار داده شدن. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو مشاهده کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.